بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله وصحبه أجمعين. ونعم حفظه وحمائهم أجمعين الآن إلى يوم الدين. يا أبا ذر، يقول الله تبارك وتعالى: إن أحب العباد إلي المتحابون بجلال یا من عجلی تو فرانسیز نوشته شده إن أحب العباد إلي المتحابون بجلال المتعلقة قلوبهم بالمساجد المتعلقة قلوبهم بالمساجد والمستغفرون. بله، چیز عمالی
المتعلقة
به حلالی غلطه. من مراجعه کردم به نسخه اصلی، حلالی غلط بود، به جلالی بود. دیدم جیو در نمیاد، بعد نسخه اصلی رو گرفتم دیدم جلالی درست، ولی اون حلالی بخواده. هر شبت محضر مبارک: این احب العباد الی المتحب المتحابون به جلالی، یا تو پرانتز من اجلی المتعلقت و قلوبهم به مساجد و المستغفرون بالاصحاب اولئک اذا اردت به اهل الارض عقوبتن ذکرتهم فصرفت العقوبت عنهم. محضرتون که این مقدار از حدیث بسیار نکته جالبی داره. انسان میفهمونه که وضعی که در وضع فعلی هست که خداوند بلا را از جامعه چه بسا برطرف کنه و بلا نازل نمی کنه، جهتش چیه؟ این چه بسا این نباشه که خدا مار فرده خدا برده مار خیلی دوست داشته باشه. نه، چه بسا مطور بنده و یا ممثال بنده مثلا اون اندازه در پیشگاه خدا محبوبیتی نداشته باشیم که خدا از برکت وجود ماها بلا رو جون. پس چطور ما چه بسا بلا رو نبینیم؟ اینا ممکنه از برکت این دست از افراد باشه، و اگر باشید جزید خوشحال و سعادت. آقا میفرماید خداوند از میان بندگانش اونهایی را بیشتر دوست دارد که اینها متحابون به جلالی، یعنی اینا همدیگر هم که میخواد از برکت وجود باری تعالی میکنه، یعنی به جلال الله علاقه مندن، یعنی حب به الله دارن. اگر همدیگه همدیگر دوست دارن، چون همه شان محب به الله هستن، اینهایی که متحابون به الله. میفرماید این دسته از افراد که به عجل من، که از این عبارت من عجلی باشه، یا المتحابون به جلالت من، اینها رو من خیلی دوستشون دارم. خب اینا چه کسانی هستن که دارای یه همچین خصوصی هستن؟ این شاهدشون میفرماید میفرماید صفاتشون اینه: المتعلقت و قلوبهم بالمساجد، اونهایی که دلشون وابسته بیه به مسجد، با قول ما روحشون حد میزنه که برم تو مسجد ها برای نماز. کی میشه که وقت نماز بشه بری؟ واقعا اینطوری افراد مؤمن، افراد خالص، حقیقت اینطوری روحشون اینه و نرفتنشون در مساجد و اگر موانعی براشون پیش بیاد، برای اونها خیلی روز عذابی است. اگر موانعی براشون پیش بیاد و نتوانند مسجد ها برن، این براشون خیلی عذاب سختیه. یک واقعیت به این مسئله، اونهایی که دلهاشون در مسجد علاقه دارد که برن در خانه خدا و با خدا در تماس باشن، و مستغفرون بالاصحاب، اونهایی که در سحر که میشه طلب مغفرت میکنند و با خدا خودشون راز نیاز اینا پا میشد برای این کار. پس این افرادی که دارای این خصوصیت هست، سه صفت رو پیغمبر اینجا بیان کرد: محبت لله، یکی از قلوبشان در مسجد، یکی از استغفار در سحر دارد. خب اینا چه کسانی هست؟ اینا کسانی خدا به این علاقه دارد. نشانه خدا این علاقه داشتن این خدا می فراد این دستی کسانی هستند. اولئک اذا اردت به اهل الارض عقوبتن، من هرگاه بخوام زمینی را اهل اون زمین را عقوبت بفرستم، میخوام قصدی از اثر عمل اونها بلایی را بکنم. ذکرت رو یاد اونا رو میکنم، یاد اون افرادی که اهل مسجدن، اهل استغفارن، الله هستن، یاد اونها رو میکنم. پس صرفت عقوبت انها، قهرن عقوبت رو من از اونها دور میکنم. اینه که خداوند تبارک و تعالی در قرآنش هم ان الله یدافع عن الذین آمنوا قرآن میفرماید. در ذیل روایت حضرت فرمود ابا ذر ان الله یدفع البلاء بمن یصلی عمن لا یصلی، بمن یسوع عمن لا یسوع، به من یزکی امن لا یزکی، به من یهج امن لا یهج. ببینید بعد حضرت استشهاد به این آیه کرد ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لحظ واقعا این شد. حضرت فرمود اما در حضرت این حدیث اینجا نیست، فرمود خداوند از برکت نماز خونها بلا را از تارک و صلات هم برد، از برکت روزگیرها خدا بلا را از روز خدا برد. اونا پیش خدا آبرو نداره. جدا میگم افرادی که تارک و صلاتن، روز خورن، پابند به زکات نیستن، پابند به حقوق و واجب نیستن، خدا اونا رو دوست نداره، خدا بدش میاد اینجا بنده. ولی از سر تصدق یک عده افرادی که پابند به نماز و عبادت و چه و چه هستن، خدا اونها را از مورد عفوشون قرار میده. این همون مثال معروف است که میگن وقتی که در شالیزار آب رو که میبندن برای شالی که برای برنج آب بدن، میگن کلدنبه هم پاش آب میخوره. کلدنبه ها چیزی که خیلی زود هم روش میکنه، تنوز شبیه شالیه، زود هم میاد بالا. خیلی بهش میگن به زبان حال البته اینه بیان کردن، بهش میگن تو چرا اینجوری میگه چی؟ آب داره صاحب زمین برای خاطر من داره میده دیگه، کلدنبه دیگه برای خاطر من داره. این خبر نداره چهار روز دیگه واشگیری میگیرن دیدونش میفتن در رو برمی دارن آب رو برای خاطر اون شالی میدن، برای خاطر برنج آب میدن، نه برای خاطر اون. قضیه کار اونها با ما اینجوریه، اونهایی که تارک و صلات هست، روز خورد، زکات نمیدن، بگرد ببین خدا چقدر ما دوست داره، چقدر سرمایه به ما داده، خدا چقدر به ما مال داده. اگر خدا ما دوست نداشت چرا اینقدر سرمایه به من داده؟ چرا مال؟ چرا من مریض میشم؟ چرا اونا مریض میشن؟ من مریض دیدید که اگه اونا اینا رو استشهاد میکنن، اینا فکر میکنن که مثلا این نعمت ها و اینا که خداشون داده اینا همه از برکت لطف خدا و آل اون داده. خدا اینا این خیال نکنن، ما اگر هم دوست داشته باشیم همون دسته و تیب نماز خونا رو دوست داریم، اینا رو هم حالا البته عرض میکنم چه بسا هستن افراد اهل نماز، اهل مسجدن، اهل استغفارن، گاهی نگاه میکنیم گرفتاری برشون پیش میاد، بلا پیش میاد، اونها البته باز حکمت جدایی داره که خود سر از من بیشتر استحضار داریم. خدا اونها رو به عنلی همینجا تدبیرشون میکنه، پاکشون میکنه که بعد از فوتشون دیگه حالت عذاب و گرفتاری نداشته باشه. یعنی اگر خلاف نفسی دنیا داره و همه ما داره، کیه که خلاف نداشته باشه؟ از خود بنده روسیه و منبع بگید تا شما عزیزان، همه ما خلاف داریم. ولذا من این معتقد هستم تا ما زنده هستیم اگر خدا بخواد ما هر گونه عذابی بکشیم و بلایی بکشیم، این از طرف خدا لطف، ما نباید از این جهت متأثر بشیم، متعدی بشیم، شکایت در خودیم. نه، این گرفتاری هایی که خانوادگی دارید، شما گرفتار خانوادگی دارید، خانمتون اذیتتون میکنه یا بچه هاتون اذیتتون میکنن، یا گرفتاری مالی دارید یا گرفتاری مریضی دارید خدای نخواسته، اگر هر نوع گرفتاری هایی داشته باشه انسان، نباید دل انسان رو به درد بیاره. گاهگاهی خودتون رو تسکین بدید، بگید از خدا بخواهم، امیدوارم که این بلاها و این گرفتاری‌ها باعث پاک شدن گناهان من باشید. اینه بعد از که از دنیا میرین دیگه در قبر در برزخ اونجا دیگه عذاب نکشید، خدا رو علاقه و محبت به شما بسوشید، همینها دیگه پاکت بکنید. من هست تو رو بارده ولی دا بارها گفتن گرفتاری کسی شما نمیتونیم بوده به سرزنشش قرار بدید. برای میشه تو آدم بد، تو آدم خبیث میدی که خدا اینقدر تو رو گرفتاری که نباید گفت، چون نمیدونه آدم چیه، شاید همون مورد لطف خدا قرار گرفت باشه. یه واقعیتی حقیقتا نه گرفتاری کسی نمیشه در این گره، نه ناز نعمت میگه نمیدونیم باطن عالم چی، نه من میتونم به کار خودم واقعا اطمینان نشوشم، نه شما میتونیم. میگه عزیزان خیلی مواظب باشید، ماها چون همه ما در قبضه قدرت خدا هستیم، خدا میفرماد هیچ یک شما بنده های من رو سرزنش نکنید، شخص مبتلا رو سرزنش نکنید. چرا؟ برای که اگر سرزنش کردید من خودت رو مبتلا خودت، این واقعیتیه. خدا دوست نداره که ما هم دیگر رو نیش بزنیم، اذیت بکنیم، خدا خوشش نمیاد. حالا من اون طرف هم بد باشه بد باشه، ما بودن به خدا بکنیم چه کارش داریم؟ بودن خود خدا میدونیم، اگر بعد صداش خدا میده، اگر خون خدا بدونیم چه کار داره که من خودم رو گرفتار بکنم؟ خدا یا فلانی رو مرگش بده من راحت بشم، خدا یا جان رو بگیم که من دیگه آسوده میدونیم، خدا بدش میده. این حرف نزنیم. حضرت میفرماید اگر بناست خدا دعای تو رو مستجاب کنه، این احتمال در خودت میدی؟ این دعایی که دست به دعا برمی خدا یا فلانی رو نابودش کن، فلانی رو بیچارش کن. اگر احتمال استجابت در میدی، به جای این دعا کن خدا هدایت بشه که بهتره، خدا هدایت بشه اگر در خود احتمال استجابت میدی. اگر در خود احتمال نمیدی و چرا خود تعالیده میدی؟ این چقدر مثلا بزرگ میساسه کلمات، بزرگان خیلی عرش داری. ولذا اینجا حضرت میفرماید این دسته از افراد متحابون به جلال من، اونهایی که اهل نمازن، المتعلقت قلوبهم بالمساجد، دلهاشون و روحشون تو مسجدها، المستغفرون بالاصحاب، سحرها پا میشن برای نماز شب، استغفار در خانه خدا میکنن، اینها کسانی اولایی که اذا عرفت و اهل الارض عقوبه، وقتی میخواب عقوبت میکنن ذکرت و اینها رو یاد میکنم، فسرفت العقوبت عنهم، من عقوبت را از برابر. ولذا همین بزرگواری که اینجا انشاءالله هر وقت تشریف میبرید شیخان، برید سر قبرش زیارت بکنید، ذکر این آدمی که اینجا تشریف داره. خب یک فرد آبی بود یه اهلی روستا، تو رو به خدا نگاه کن چقدر این مقام این بزرگوار بالا رفت که در زمان حضرت صابر العیمه علیه السلام، این از علمای قم، از روات احادیث شیعه است که در قم بود و قمیون از وجود او فیل، ولی به قدری مطیع امام بودن، ای خوشا به سعادت شد، خوشا به سعادت، اینقدر مطیع امام بودن که یه مدت اینجا بازه بود خسته شده بود، گفت من برم به زیارت خدا آقا، برم مشهد در حضرت و خدمت حضرت رضا سلام الله علیه باشم، برم محضر ایشون. نامه نمیش محضر از رضا که آیا بندر اجازه می فرمایید که از قوم بیام خدمت شما ببینم؟ اجازه می فرمایید. حضرت جواب میشه، جواب تو زکریا دادن، یا زکریا انت امان لأهل قوم کما ان ابی موسی بن جعفر علیه السلام امان لأهل بغداد. خیلی حرفا نبود، باش بگو وجود تو در خوب خدا بلا را از خوب دو لا اله الا این طور به خدا آیان عزیز خیلی عضو خواه. این اگر حالا مقام و زکریا بالا بود بله آدم خیلی زود غرورش میگیرد و ببخشی تنیم کنه، این غرور آوره. امام به من بگه فرزند من که قابلیت ندارم، مثلا حضرت بقیت الله رو دیده و خدا قربونش بشم، بگه فلانی تو وجودت در خوب برای مردم خوب اهل خیلی با پس من یه هرچی کسی هستم، زود آدم رو غرور میگیره. من باعث میشم که خدا بلا رو از اهل قوم دور میکنه. هم با امام قربانش بشم تو چشم واقعینش، چون حضرت میدونه زکریا کسی نیست که این جمله رو الان میش بگه ممکنه مبتلا به مرض غرور بشه. نه مقام زکریا است، حضرت یه مرتبه رسان بهش فرمود زکریا مواظب باش، تو باش کردن که خدا به وسیله تو بلا آیون. الان من نمیدونم تو خب خدا بلا رو از دنیا به وسیله کی برطرف میکنه. هست همین قوم، همین شهر مقدس الان هر کسانی که خدا از سر تصدقون ما را میگه داشته، این قبول داشته باشید به سر جد ما که در خودمون بیاد نمیدون بیاد. خیلی مسئله مهم نیست، خیلی خیلی باید مراقب باشید که مواظبت بفرمایید که خدایی نخواسته، خدایی نخواسته که ما یک طوری نشیم در پیشگاه خدا شرمنده زادگان زادگان بشیم. خیلی مواظب باشید. و لذا وقتی سوال کردن از شیخ بهایی مسئله پرسیدن، به شیخ بهایی گفتن اینو بگم دیگه بحث رو تمام کنم، به شیخ بهایی سوال کردن حضرت آیت الله بفرمایید ببینیم که آیا علی ابن باب وی افضل است یا زکریا ابن آدم، کدام یکی از اینها افضل؟ خب هر دو وجودشون اینجا هستن، هر دوشون در اینجا تشکیل دارن. آیا زکریا ابن آدم مقامش بالاتره یا علی ابن آدم؟ بند یه عقیده‌ای دارم، حالا نمیدونم یا حالا اشتباه باشم نباشم، من در تفضیل افراد خیلی محتاطم. من از مثال روایات اینطوری استنباط کردم که از قضایی ها مثل نباید بحثی بنده اینه که یه آقای رو با یه آقای هی مقایسه بکنید، آقای فلانی افضله یا فلان کس افضله، فلانی بهتره یا فلان. من نظرم اینه که این مطلب خیلی خوب نیست، من به نظر درست نیست میکنم. آقا فلانی چجوره فلان کس؟ خیلی که طلب های درد مصیبه زیاده، یه آقایی رو چه بسا زمین میزنن، یه آقایی رو چه بسا ممکنه نظریه ای بده که اصلا شاید دیگه نبود. خب شما الان ببینید مثل شیخ بهایی با این مقام استاد ذوالفنون، خب ببینید یه نظریه داد خودش بد پشیمان شد، اشتباه کردن من رو حراب ببینید، در حالی که اگر از نظر ظاهر حساب بکنید خودشون بد استدلالی نداشت به زن آدم، ولی همون مقدار معلومشون خطا رفت. حالا شما از این بعد خواهش میکنم ازتون بیایید در رواش زندگیتون این مطلب رو احتیاط کنید، این احتیاط داشته باشید. هیچ وقت این افراد چه از قبیل خودتون باشد، چه از شخصیتهای بالاتر باشد، چه از طبقه مردمی باشد، نرید مسائل تفضیلات و اینها فلانی فلان کس افضل فلان کس فلان، اینجور کارا رو نکنید. خیلی مشکل مهم است. وقتی سوال کرد از شیخ بهایی کدوم افضل، که مرتبه در اومد گفت که من فکر میکنم زکریا ابن آدم افضل باشه از علی ابن باب وی. خب از نظر ظاهر این خیلی حرف دیگه، و برای که این شخصیت اینطوری بود. گفتن به چه دلیل یا شیخ برای چی افضله؟ گفت برای که حضرت زکریا ابن آدم کسی بود که هم تجابه امام رضا سلام داره، شوخی نیست، تجابه حضرت رضا. این وقتی حضرت رضا خواست حرکت کنه یک طرف محمد زکریا ابن آدم نشسته بود، یک طرف امام رضا. خیلی مقامه، شوخی نیست، شخصیت بالایی بوده که حضرت اون رو نشونده. به محضی که اینو گفت و تمام شد اینها، خب ایشون به ظاهر دیگه گفت زکریا ابن آدم افضل است، تمام شد. همون شب در عالم رؤیا خواب میبینه که شخصیت حالا حضرت رضا سلام الله علیه دیگه نشسته، علی ابن باب یک طرف، زکریا یک طرف، یه طور سلام کرد اینها به حضرت و شیخ بهایی سلام کرد، علی ابن باب روش گردان. آقا فرمودن که علی ابن باب چرا ناراحت؟ گفت برای چی ناراحت نباشم؟ شیخ بهایی حرف میزنه بدون توجه. آقا فرمودن یا شیخ چی گفت در حق علی ابن باب که اینو متأثرش کردی؟ گفت چی درد نکرده؟ گفت چی دیمیسی که ایشون از تو ها گله من درد جرایان درد کرد؟ گفت
اینطوری گفتم اینا گفت خب درسته علی بن ابی درست گفت این حق درست آقا به شیخ بگو یا شیخ با آقا میکرد امام صادق علیه السلام به شیخ بگو که یا شیخ آیا تقیید حق جامعه حضرت باشه مقامش بالاتر است یا کسی که قدوم آل محمد صلوات الله سلام علیه نشاره من قدوم این خانواده رو در سینه هم دارم یه مطلب حضرت این که از شیخ از ایشون عذرخواهی کن نروید تو مقام تفضیل کی افضله کی افضله ببینید ما نمیفهمیم اینم نه حال خدایی نخواسته بخواییم مقام زکریا ابن آدم پایی بیاد نه زکریا ابن آدم مقامش محفوظ اما کدوم پیش خدا افضله وزیده من و تو نیست عزیز من ببخشید خیلی ببخشید من و شما حق نداریم این کی افضله این باید مثل خانواده رسالت بگرد عیمه معصومین بگرد ذات عقل اونا میدونن من چه بدونم چیه من چه خبر دارم این های چیزایی که خیلی تیکه های جالبی که در تاریخ وقت آدم مطالعه میکنه یا از سینه بزرگان میشنوه برای آدم میکننده خدا انشاءالله من و بسیار شما عزیزان را به این گونه تذکرات و پندها متنبه ما بسازه انشاءالله بحث فعلن مدت بسم الله الرحمن الرحیم بله عرض شود حضور مبارک که راجع به مسئله نماز و غیره یه سلسله عموماتی داشتیم که دیروز گذشته در پایان درس اشاره کردم که به نظر حقیقی میرسد به این عمومات که اولا وارد شده که انسان در کل چه حضر چه سفر به نحو اطلاق که انسان نماز نافله رو بخوانه رواتب رو بخوانه و اشاره کرد در جواب دادیم که نگید کسی اینا فقط در عصب مشروعیت نه جواب دادیم که لسان روایات بعضیاش نشان دهنده این اطلاقات و عموماتی که دیروز براتون توضیح دادم این دسته از روایات عمومات تمام شد حالا رسیدیم به قسمت دوم یعنی اخبار خاصه که به خصوص دلالت میکنه که وطیره را در سفر میشه آورده بشه حساب میتونه بیاره این دست روایات رو ما بررسی کنیم ببینیم دلالتشون تا چه اندازه تمامه عرض شود که اخباری که در این جهت داریم چند تا روایت اشاره میشه یک روایت را گفتن حدیث رجاء ابن ابی ضحاک هست حدیث رجاء ابن ابی ضحاک که مروی فی عیون اخبار رضا علیه السلام که این حدیث آدرسش حدیث 24 میشه از باب 13 از ابواب اعداد الفرائض این روایت که به این عبارت نقل کرده درش این متن عبارت این مقداری که نقل کردن شما این مقدار یادداشت بکنید دارد اینجوری نقل کردن که انهو علیه السلام این حضرت رضا چون که رجا کسی بودی که از خراسان همراه حضرت رضا از مدینه تا خراسان و مشهد با رکاب حضرت بود این جز همراهی امام رضا بوده و ناظر عمل امام رضا رو تو سفر میدید که حضرت کجا نماز میکنه چجور میکنه و این قضیه رو حکایت کرد این تیکه عبارت از ایشون نقل کردن که رجا نقل کرده گفته انهو علیه السلام کان یصلی الوتیره فی السفر میگه من دیدم که حضرت نماز وتیره را در سفر انجام داد این عبارت را از ایشون نقل کرده خب آیین اگر جواهر خدمتون هست یا مطالعه فرمودید یا امشب با مطالعه کردید شب شنبه ببینید صاحب جواهر یاد کرد بر صاحب جواهر و عمر در علیه صاحبیه چی؟ این عبارت جواهره فرمیده اینی لم اجد زال کفی صاحب جواهر بگه اینی لم اجد زال کفی من نیافتم در این حدیث رجا فی ما حضرنی من نسخه العیون ایشون میگه من در نسخه‌ای که از عیون احبار رضا پیش من بود این تیکه عبارت نداره انه کان یصلی الوتیره فی السفر توی حدیث رجا نیست بعضی از حضرات علما فرمودن که چی صاحب جوایز نیست؟ یعنی چی؟ چه حقی صاحب جوایز داره؟ صاحب ریا، صاحب حاشیت المداره و همچنین صاحب مفتاح الکرامه، این سه بزرگوار، این روایت نقد کردن، این روایت رو به همین مضمون نقد، همین مضمونی که الان اشاره کردیم. بعد فرمودن که این عبارت مال صاحب مفتاح الکرامه، فرمودن که وقال هذه الروایه، این در مفتاح الکرامه، مشتملتون على احکام معلومه، این روایت رجا مشتمله بر احکام استفاده، احکام معلومه، مفتابها این دست فقها، احکامی داره که مفتابه این دست فقها سمور احکامش داره. شما نمیتونید حدیث رجا رو کنارش بزنید، کلام صاحب مفتاح الکرامه. بعد آنو فرمودن که خیلی بعید است، خیلی بعید است که این شخصی جبقای بزرگ این 3-4 نفر که اسمش رو بردیم اینها روایت نقد کرده باشن بدون این که برن روایت رو دیده باشن. آخه میشه روایت رو ندیده هر طوری نقد کردن مدینه فخش بعد چه صاحب جواهر این نقد زده؟ میگه که صاحب جواهر من فکر میکنم یه نسخه ای از اون پیشش بوده که خیلی اطمینان نداشته به این نسخه، نسخه پیشش بوده که اطمینان نداشته و رضا فرموده که من اون نسخه پیشی که من هست این نیست اعتبارت که انه اطمینان مطلب نداشته هست. برامر این پس این روایت مثل که قبول باید باشه که باید انهو کان یسدل و تیزت فرسفر. خب عرض شود که ما عرض کنیم که مراجعه کردیم همین کتاب، الان وسائل هم شما آقایی داشته باشید هست بودنکنه، الان وسائل هم که نقل میکنی شیخ راملی، حالا اونید اخبار رضا و اگر منزلاتون دارید ببینید در این وسائل و اونید اخبار رضا این جوری نیست. نقل صاحب جاهای راست دیگه که نیست، از کجا آمد این عبارت؟ حالا اینی که ایشون هم بعضی ها موقعیت میدونن بلید هم نیست، من خب خیلی از فقه ها رو دیدم که اصلا روایت رو نقل میکنن از کتاب های عرض میگیرن، اصلا به روایت راجعه نمی کنن. بعضا من خیلی جا دیدم که عبارت جواهر خود رو دیدید شاید روایت نقل کرده باید رفتیم کتاب وسائل رو دیدیم تفاوت داشته، اصلا روایت با اون که نقل شده جواهر تفاوت داشته. بعد آلون دیگه هم تا آمده پشبندش همه بیست که از جواهر دیده باشن، بله الان ما فی الجواهر کذا و کذا، مثلا همون روایت نقد، الان روایت ناقد. این چیزا در کتب فقها خدا رحمت کنه مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه ایشون خیلی بنا داشت میفرمود در روایات تا میتونید از خود کتب روایی بخوانید روایت رو، از کتب استدلالی نخوانید، نوعا یا ناقصه راستی من میتونه یه واقعیت برای این که حالا من فکر میکنم روایت نباید این جمله داشت میشه. حالا ما در این حال عرض میکنیم که حالا علی کل حال الان اینجا هم دائر شده بین این که این عبارت انه کان یسلل و تیره فی السفر آیا در حدیث رجا بوده یا نبوده، حالا قاعده شما پیاده کنید بفرمایید تکلیف چی میشه. حالا ما خود روایت تمسخر باش بکنیم، قاعده که در اصول به شما یاد دادن که چی یاد دادن، اساتید رو چه باید کرد؟ حالا این حدیث میتونیم بهش استدلال بکنیم یا نمیشه؟ قاعده حتما دست آلون هست دیگه، شوالش الله دیگه یا مجتهدید یا غریب الاجتهاد دیگه، حتما چند سال داره دست خارج میایید دیگه. اینجا چه باید کرد؟ هر شرط دست اصولی رو در یاد آلون باشه، یه قاعده ای دارن به ما یاد دادن که شما اگر بناست احتمال بدید که این فقره در حدیث باشد یا نباشد، علا فرض احتمال بودن دلیل در مسئله نباشد دلیل نیست، پس برای این اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، احتمال علا وجودهی دلیل میتونه نباشه من اطمینان ندارم. خب همین کافیه، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، بسه
بچم بنده؟ نه نه خیر. پس چی؟ خب خیلی جایز و جعل احتماله. پس چی کار کنیم؟ باید بیرید سرود و سراغ و اصول و غنایی، اصل و غنایی جاری کنیم. خب اصل و غنایی چی دارید از اصول و غنایی آقایان عزیز؟ چه اصلی در اینجا دارید؟ بله؟ اصالت العدم که اصل و غنایی این اصل احمدی استثابه. اصل و غنایی در اینجا اگر آقاییانشون باشه دو تا اصل داره. خود حرکتی بشه از نظر برنامه دو تا اصل اینجا داریم. چیه؟ یکی اصالت و عدم و زیاده، یکی اصالت و عدم و نقیصه. این اصل و غلایی در باب احتمال صحت نظر آقایون هست دیگه. اصل عدم و زیاده، اصل عدم و نقیصه، اینا من اصول و غلایی هست. یعنی کسی متکلم دیگه صحبت میکنه آقا اشتباه کرد یا نه، و غلا بناشون بریده که اشتباه نکرده، کم بده بناشون به اینکه زیاد نکرده. خب حالا که بناس دوتا اصل داشته باشیم، اینجا الان چی کدوم اصل جاری کنیم؟ اصل عدم و نقیصه جاری میشه یا اصل عدم و زیاده؟ کدامه؟ نسبت به اون روایتی که اون آیون توسط بش کردن که میگن انهو کانه یا سلل و تیره فسقر حساب بکنیم، به حساب اون که آیا این تیکه از عبارت آیا از روایت افتاده در این حدیث شریفی که الان مسائل نقل کرده صحبت افتاده یا نه. اصل چی میگه؟ اصل این که عدم و نقیصه، اصل این که صحبت این تیکه از عبارت نیفتاده باشه. خلقا اگر صحبت نیفتاده یعنی چی؟ این روایت همین طور آمده، کانی و سندی رو نداشته، درسته؟ این معنای حرف مسائل درست میشه. الاصل و عدم و نقیصه یعنی پس عبارت همینی که دیده نداره. میایم سراغ اون دسته که روایات نقل کردن با این زیاده، شک میکنیم که آیا اینا این زیاده رو در سهون زیاد کردن یا نکردن. اصل عدم و زیاده چی میگه؟ میگه این زیاده سهویه نیست. وقتی سهویه نبید یعنی چه؟ یعنی این زیادی هست روایت. خب اگر هست، هست اون روایت باید توسط کرد بوری که میگه یستن این فیلم متعیره. حالا آقایون بفرمایید این دوتا اصلا کدوم مقدمه؟
تعارض
به تساقطه؟ نه نه بلا اصلا عدم و نقیصه باری کنم. چرا؟ برای که عدم و زیاده اگه یادتون باشه مرزون شیخ اینم گفته عدم و زیاده سهو در زیادی کمتر صحبه در نمیده. خود در آن نمشته داری کتاب این چی نمیتونی دار نبهن نگاه بکنی گاهی قلمتون میفته آمده. این طور نیست که بیاید صحبه یک جمله ای را بخواهی کلمه وابه یه چیزیه، اما یک جمله به این بزرگی رو زیاد بکنی صحبه خیلی کمه ها. روشنی داری چی میگن؟ پس ازا تعارضه بین اصالت عدم و نقیصه و اصالت عدم و زیاده، میگن حق رو بدید به اون اصل عدم نقیصه. چرا؟ به غلبت سهو در نقیصه بیشتر از سهو در زیاده. خب پس اصل اینه که نقیصه سهوان واقع نشده باشه. اصل اینه که این زیادی واقع نشده. نتیجه این چی میشه؟ باید کدوم روایت اصل کنیم؟ اون روایت زیاده داره. نمیدونم عنایت فرمود چی شده. نه پس اصل عدم و زیاده مقدمون علی اصل عدم و نقیصه. چرا؟ برای خاطری که نقیصه زیادتر واقع میشه. پس بنابراین نتیجه میگه که با اصل اغلایی بیاییم فرض تعبدی درست کنیم، ازا جا هر احتمال مثلا اصلا به هم کاره دیگه. پس بنابراین حق با اون دسته میشه که حدیث رجا را با اون اضافه نه کرد. درست هفت کردم این یاده این نتیجه میشه. پس این روایت رو میشه درستش کرد ها؟ با اصل عدم و زیاده میشه درستش بکنیم. این روایت اول یه روایت
درسته.
نه معناش نتیجه مقدمه اینه، مثل اینکه باز کم لطفی کردیم هنوز به ذهنت نگه. یعنی نقیصه بیشتر واقع میشه، زیاده کمتر. وقتی که نقیصه بیشتر واقع شد،
پس اینجایی که روایت زیاد آورده، اصل عدم و زیاده معنیش این زیادی سهویه نیست، دلیل درست نگاه کنید نتیجه رو شما میتونم شما درست حق هم کاش بشته با بکنید نگاه کنید ما شما دو حوالی دیگه هم بشته با گرده باشم ببین چی میگم اصل عدم و نفسه از کجا کجایی که آدم احتمال بده که سخت در کمی کرد اصل عدم و زیاده در کجا اونجایی که احتمال بده زیادی رو سخت کرد ما گفتیم چی زیادی سختی کمتره قابلیت نقصه سختی زیاده تو وقتی این شد پس اصل عدم زیاده در اینجا باید اصل دو بشه نتیجه اصل عدم چی میشه اینه که پس اون زیاده که در روایت آورده شده و گفته است این کاری و سندی اون درست میشه نمیدونم جا افتاد برای تو یا نه بنابراین پس روایت باید اصل کنیم که این زیادی رو داره چرا؟ برای که زیادی سختی قلمایت تفر کمتره قابلیاته زیادی سختی زیاد اتفاق میافته پس اصل عدم و زیاده مقدمه یک کما به صحت روایت حدیثی که اون آیان نقل کردن ایشالا واضح شد براتون این راجب این که از قاب حمدالله این از این راحت درستش کردیم این از کردن تو کتاب آیون نیست مراجعه بفرمید در کتاب مطالعه کنید نداره فقط همین از جایی که روایت نسخه رفتمانی است کنارش داره رفته که را این که مطلب به نظر مانید این راجعه به این مسئله از شبت یک روایت دیگر هست و حدیث فضل ابن شازان علی رضا علیه السلام که این حدیث شازان فضل ابن شازان اینه و انما صارت العتمه محصوره به نظرم حدیث 23 باشه حالا من اونجا ببینید حدیث من چون دیگه وسائل نیاوردم همین باب 13 حدیث فضل ابن شازان انما صارت العتمه خود عبارت من نوشتم و انما صارت العتمه محصوره عتمه که اشا باشه شکسته شده و لیست تترک رکعتاها اما دو رکعت شکسته نشده و فتح نشده منظورشون بخیره تو پرانتز رکعتیها هم دار لأن رکعتی لیستا من الخمسین نظره چون دو رکعت بخیره از خمسینی و انما هیه زیادتون فل خمیس یا فل خمسین مثلا نه اختلاف نفس شده و انما هیه زیادتون فل خمیس تطوعن این زیادش کردن چرا لیتم به ما تمام بشه به وسیله دو رکعت وتره بدل کل رکعت من الفریضه رکعتین من التطوع بدل هر یک رکعت فریضه دو رکعت نافله حساب بشه این حدیث رو نقل کردن در اینکه وتره نواسان جناب شهید اول در ذکرا فرموده که این حدیث بسیار عالیه فرموده اینهو قبیدیون این روایت بسیار قبیه اول کسی که در این مسئله مخالفت کرده شهید بوده شهید جرأت کرد این حرف زده بعد آمده این حرف زدن ها یعنی دیگه علنن گفته که نماز مطهره ثابت نمیشه فرموده که اینهو قبیدیون لأنهو خاص و معلل این روایت هم خاصه یعنی به خصوص مطهره رو داره و هم معلل علت هم آورده چرا لا تترکه برای بدل این متممی مثل این روایت خیلی آمده بسیار آیون آمده این روایت زمینش بذارن خواستن این روایت از دست شهید بگیرن بگن این روایت بدرد بگیرن چرا دیدن که تو دلالتش گیر کردن دیدن دلالتش خیلی آمده چکارش کنن رفتن انگلک کردن سند روایت از کار انداختن گفتن که این روایت سندش به درد میخوره که سند روایت ضعیفه چرا ضعیفه؟ گفتن چون در سند دو نفر قرار گرفتن که اینها رو توصیق نکردن اهل رجال اون دو نفر کیه؟ یکی علی ابن محمد ابن القتیبه با قاف علی ابن محمد ابن القتیبه که قتیبی هم بشمیده یکی اینه تو سلسله سلسله البته تو وسائل نیست سلسله سند تو وسائل نقل نشده ولی در تهذیب نقل شده میتونید ببینید یکی هم عبدالواحد محمد ابن عبدوس عبدالواحد محمد ابن عبدوس تو رجال اگر مراجعه کردید کاری داشتید، عبدالواحد ابن عبدوس هم نه یه باقی اشتباه نکنید، نوشته عبدالواحد ابن عبدوس که هر دوش درسته، چون گاهی او رو به جدش نسبت میدن میگن عبدالواحد ابن عبدوس، گاهی هم به پدرش نسبت میدن میگن عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس. این است که اشتباه نشه. پس عبدالواحد هر دو نسبت داده میشود. این هم گفتن که از افرادیست که توصیقی در رجال برای اینها نشد. کی گفته؟ جناب صاحب مدارک. صاحب مدارک فرموده که این دو نفر لم یوثق هذا الرجلا، این دو نفر توصیل نشدن، فلا یمکن الاعتماد علیهما، پس اعتماد این دو نفر نمیشه کرد. و این کانا من مشایخ الاجازه، اگر چیز دوتا از مشایخ اجازه بودن. اینا اینطوریه. چطور بود آقا؟ برای خاطر این که اما نسبت به اون اولی که جناب علی ابن محمد ابن قتیبه باشه، استاد کشیه، همی که از رجال این بزرگ معروفن، ابو عمرو کشی، استادی کون بوده، یعنی اجازه روایتی را به آقای کشی همین علی ابن محمد ابن قتیبه داده، استاد عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس اون جزو مشایخ و استاد صدوق بوده، مرحوم صدوق بوده، مرحوم وحید بهبهانی آقا باقر، وحید بهبهانی تعلیقه در رجال دارد، در تعلیقه رجالشون در رجال کبیر فرمودن این دوتا از اساطیر بزرگ ما هستند، هم علی ابن محمد هم عبدالواحد، هر دو از اساطیر استاد این دو بزرگوار بودن. اون اولی استاد کشیه، این دومی استاد صدوقه، و صدوق برای اینها ترضی کرده، راضی بوده از اینها. و وقت چطور تا مدارک آمده اینها رو کنار زده؟ فرمودن داد اعتماد علیه ما، نمیشه برش اعتماد کرد. همچی چیزی نیست. این از صاحب هدایت رضوان الله تعالی علیه، صاحب هدایت پریده به ایشون فرمودی که هر کشون بزن مرحوم آجا رضای همدانی هم در مصباح و طبیل چه هر بایشیست که شما کنید، یک نفر استادی که میاد شخصیت مثل صدوق رو درست میده و صدوق خدمتش تلمس کرده و او اجازهی به صدوق داده، یا او اجازه ما هرچی آقایی رو کنار بزنیم که رجال مثلا نگفتن انه او سه قدرون اینم حد تو بعد آجا رضا میفرماد خب معذرت میخوام، حالا مگر فلانی که ثقه است یعنی که مگر به جز یه آقای رجالی میگه انهو ثقه، ها میگه انهو ثقه، خب همون رجالی هم میگه انهو من مشایخ الاجازه، وقتی میگه من مشایخ الاجازه تو ماشون دیگه خب چی میخواهید دیگه. بنابراین انصافا کم لطفی کردن. حالا شما انشاءالله مطالعه بفرمایید تنقیح را، من مرموم آیت الله خوبی رو انشاءالله بر روز شنبه ایشون یه حرفای زده در اینجا که محبوب ما نیست، ما انشاءالله خدا بخواهد بود جواب ایشون هم میخواییم بگیم و خلاص ما برکن انشاءالله. چند بود؟ 23 بود؟ پیداش نکردید؟ خب باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله و آمین و لعنه الله على از شب روز مبارکی که در رابطه با جریان توصیل این دو نفر به نام قتیبی بود و با عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس که این دو نفر ببینیم حکمشون چطوریه اشاره کردن محضرتون که صاحب مداره گفتن اینا توصیلشون نکردن رجالی دون و صاحب حضار اشکال کرده بنده اینا از مشایخ اجازه هستند. خود صاحب مدارک هم توجه داشته که این از صاحب مشایخ هست ولی معذالک فرمده ما قبولش نداریم. بعد اشاره کردم محضرتون که مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه در التنقی در زیر همین مسئله راجعی که آیا قتیبه در سفر ثابت میشه یا نه در رابطه با همین روایت و این سند ایشون مفصل بحث کردن. آقایون اگر تنبیه دارن ببینن ماشاءالله دو سه ورق ایشون بحث کرده در رابطه با رجالشون اینها. حالا بنده نمیخوام اینطور تفصیلات ایشونو بگم ولی خلاصه فرمایش ایشون یه دو جمله‌ای که به درد بنده میخوره اونو میخوام بگم و اشکالی که دارن. ایشان هم خواستن جز افرادی هستن که این روایت این رو نمیخوان قبول بکنن. فرمودن سند روایت به نظر ما ضعیفه. چرا؟ فرمودن به علت این که این دو نفر که قتیبی باشد و عبدالواحد اینها را به زلیلی توصیل نکردن و صرف این که اینها از مشایخ مرحوم کشی و صدوق بوده. قتیبی مال کشی و عبدالواحد هم از مشایخ اجازه صدوق. صرف این معنا در این بر اجازه نمیشد و در این بر توصیل نمیشه. چرا؟ همونه برای که ما دیدیم که گاهی مرحوم صدوق رحمت الله علیه روایت هایی را نقل کرده از بعضی از زنادقه و زندیقه ها روایت ایشون نقل کرده. مثلا گفته مثلا فرموده از جمله این زندیقه هایی که صدوق ازشون روایت نقل کرده به نام زبیس زبی بازاد علیه لعنت الله یا با قولشون علیه لعائن الله این ملعون به قدری ناصبی بوده و زندیق فصلی بوده که حتی بیرون ذکر شریف صلوات را هم حاضر نمی شد و آل محمد هم بیاره. فقط بیرون اللهم صل علی محمد. مثلا تا این اندازه مثلا ایشون فرمان اینقدر زندیق بوده که صلوات را فردن می فرستاده و آلم نمی آورده. ولی خب صدوق مثل همچین فرد زندیقی هم روایت نکرده. این چه دلیل میشه برای این که ما بیاییم بگیم که اینا کفایت میکنه در توصیلشون اینها؟ آقایی فرمود که میگم ایشون اینطوری بیان فرموده برای این فرمایت به نظر من روایت رو نمیشه اعتماد کرد اینها. بنده رو باید کم لطفیش رو داریم انصافا خیلی کم لطفیش مشایخ الاجازه بودن غیر نقل و روایت هست. دو تا مشایخ الاجازه یعنی انسان از یک شخصیتی بره اجازه هنگیره که شما اجازه میدید که من روایت ها را از شما نقل میکنم و حدیث نقل میکنم. حالا انصاف میشه ما خود ما بیاییم کلام را واضح کنیم. انصافا خود آقا خود مرحوم آقای آیت الله خویی رحمت الله علیه انصافا بالا غیره خودش حاضر باشه بره از یه زندیق اجازه روایتی بگیره؟ خودشون حاضرن عمل انجام بده؟ آیا ماها حاضر هستیم؟ ماها حاضرین باشیم بریم پیش یک فردی که زندیق هست و با اون مرحله یا برسد فردان علی صدوق اگر مردم بزرگوار مردم صدوق شانس کوچه دیگه نبودی که مردم صدوق مجسمه تقوا بود. این شخصیت عالی مقام ما بیاییم دیگیم که مثلا ایشون که بله این مشایخ اجازه صدوق بودن که دلیل نمیشه که آشه بس ها ممکنه زندیق بوده و صدوق یعنی چه؟ این مطلب میشه گفت
یه شما در مورد رجال نگه چقدر دارید رجال، خب راست میگه انصافا هر واجا رضا بینی و بین الله مطالعه بفرمایید شب من واجا رضا مثال دارم بابا شما در رجال میگه چیکار میکنن رجال بدونید فلانی سقطو خب وقتی همون رجالی که میگه فلانی مشایخ الاجازه انصافت این اندازه که هفت وصول به وجود بیاد، حالا اگر اون اندازه ای نباشد که بگه 100% مراتب صحت چنین چنان اقل به حد وساقت که هست الازا بنده این فرمایش ها خیلی دو برم ماشاءالله صحبت کردن بلا که بنده نتونستم خودم رو قانع کنم با فرمایش برمایش الله بیونه اینه که بنده این که این حدیث خالی از قوت نیست، به نظر من اعتبارش خوبه، همطورین حاج آرزا و مرون صاحب حدایق و عدی از متأخرین این حدیث رو معتبر دونستن. پس سند روایت دیگه بیشتر وقتتون رو نمیگیرن که خیلی وقت گرفته میشید، اما در دلالت روایت، دلالت روایت البته مضمون روایت رو نوشتید، فقط من عبارت شو بکنم که خیلی جمله برای که دلالت به ذهن شریف رو بیاد، فقط عبارت روایت رو نوشتید. هر شبان حدیث کرد که اینجا هست که نوشتید حدیث از ابن شازام داشت داریم که البته گفت در اون سند اعتبارش نیزوی در خود وسائل نقل نشده سند ها اونو باید در تحلیم اونجا ها بید دارد که قال و این نماز صارت و لعتمه مقصوره نماز اشا شکسته شده و لیست رو رکعتها به رکعتهی ها هست که پرانسز داره. چرا؟ اما لعن رکعتهی لیست ها من الخمسین، این دفع از خمسین نیستن، و این نواهی از یادتون فی الخمیس یا فی الخمسین تطوعن لیتم به ما بدل کند رکعت من الفریضه رکعت این من تطوع. مضمون حدیث دینه دلالت این روایت بر عدم سقوط وتیره واضح انصافت این دلالتش خیلی خوب است و مخصوصا با اون علتی هم که برا شده درش فرمایش شهید انصافت فرمایش جالبیه قبوده به انهو خاص معلم و به نظر بنده روایت خوبه. پس سندش فی الجمله معتبر شد و دلالتش هم که خوبه، پس این جز به روایات میشد که میگد نماز مطهره ساقط نمیشه، بیشتر وقتتون رو نمیگیرم. روایت دیگری که در مسئله داریم حدیث صحیح، باز صحیحت الحلبی او حسنه، مطابق همون تعبیر که همیشه میگونیم مال ابراهیم بن هاشمه، صحیحت الحلبی او حسنه. خب این حدیث هم نشانیش هم آدرس شد از بکنم محضر مبارکتون خلص شد حدیث ده بر حدیث یک باب 27 از ابواب اعداد و فرائض، حدیث یک باب 27 از اعداد و فرائض اینجا نقص شده روایت بگیرم حدیث رو از روی بخونم. بله روایت این محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی، سند حرفی درش نیست، عن الحلبی. حالا متن حدیث اینه، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام هل قبل العشاء الاخره و بعدها شیء، قبل از عشاء یا بعد از عشاء چیزی هست، هل قبل العشاء الاخره و بعدها شیء، قال لا نخیر غیر اینی اعنی اصل بعدها رکعتین، من بعد از نمازش دو رکعت نماز بودم، ولست و احسبهما من صلات اللیل، این دو رکعت من جز نماز شب حسابش نمی کنم. این روایت را مطلوب حاج آقازای همدانی در مصباح الفقیه فرموده است این روایت جز ادله است که ازش استفاده میشه عدم سقوط، ولی اون چی که متعیره در سفر ساقط میشه. حضرت آیت الله خویی رحمت الله ایشون اشکال فرموده شما خیلی کم لطفی کردید که به این روایت توسل کردید، این ربطی به متعیره اصلا نداریم. مرموم آیت خویی در تقریم فرمایت این روایت مربوط به اون دو رکعت نمازیست که بعد از عشا مسترد انسان ایستاده به خانه، اما دو رکعت یا چهار رکعتی که ایشون مبنا داشتن معروف به اونه که بعد از عشاء اصلا خوبه مستحب به چهار رکعت نماز نیست، دو رکعتش اینه، دو رکعت بیست شده وطیره کار نداره، این رو باید وطیره دو رکعت نشسته عجیب از حاج آقا رضا همه چست رو کرده میزنه ایشون گیرد. بعد میفرماید مبعد دیگر برد بگم آقای خویی میفرماید مبعد دیگر یعنی چه؟ شما خیال کنید حلبی آدم کوچکی بوده، آقای حلبی یه شخصیتی بوده که جزو رواته، فقیه بوده، ملا بوده، جزو بزرگان است. وقتی یک شخصیت مثل حلبی باشه بیاد سوال کنه که از به حضرت به یعنی رسول الله آیا حل قبل از اشاء آخرت شیعان و بعدا یعنی چی؟ یعنی حلبی نمیدونسته که نماز متحده داری یا نه؟ آقا این شما خوبی خود فکر کنید، مطالعه کنید، دقت بفرمایید، ها ببینید حرف رو میخوایید بذارید روش مطالعه بفرمایید. یعنی شخصیت حلبی آدم طلبه بچگی نموده که خط ایشون مسئله رو همچین ماشاءالله جا انداخته حساب میکنه. اما تو این نماید درد شاید حلبی خواسته یه سوال دیگر رو اصلا بکنه، خواسته سوال حلبی اینو بگه که آیا دو رکعت نماز نافله مستقل بعد از عشاء اگر انسان دو رکعت ایستاده بخونه ثواب اون 50 رکعت نوافل رواتب رو داره یا نداره؟ سوال از اینه که آیا دو رکعت ایستاده نماز بعد از عشاء انسان مستحب ثواب اون 50 رکعت رو دارد یا ندارد؟ این خواسته سوال ایشون فرمودن که پس استدلال روایت بی خوده، این استدلال نباید بشه و روایت داره کنار. ما در جواب حضرت آیت الله خویی نوشتیم که این فرمایش شما به نظر بنده فرمایشون مخدوشون من حیث المبنا کم که قبلا گفتیم و حتی من حیث البنای من حیث المبنا و البنا هر دو جهت مخدوشه. دقت کنید، یعنی شما خودتون همیشه شاگردا پای درس استاد میشید، وکیل مدافع وار میشید، یعنی شما خیال کنید وکیل از طرف مرحوم خلاف خویی باشید. این قاعده درس اینه، من که داره اشکال میکنم شما خودتون در طرف مقابل حساب کنید که ما ببینیم مطلب بنده ایراد بنده وارده یا نه، اگه وارد نیست جواب داده بشه، اگه وارد هست پذیرفته بشه. ما عرض میکنیم مقدر مبارک ایشون رضوان الله تعالی علیه اشکال به نظر بنده در فرمایش شما هست من حیث المبنا والبنا، اما المبنا فاسد و قد مضا فاسد. مبنا اگه یادتون باشه سابقا خاطرتون هست که ما قبول نکردیم که این روایت جز اون روایتهایی باشه که چهار تا نماز مستحبی بعد از عشا بیاد. این قبلا صحبت چه کردیم میخواد وقتتون رو نمیگیرم دوباره که تکرار کردن ندارم. پس از نظر مبنا قد مضا بحثو که ما گفتیم این مربوط به متعیره نه مربوط به نماز ایستاده باشد، اشاره به همون متعیره که حضرت خود علمی اصل بعد از اشاره به رکعته همون رکعته این متعیره این ما قبلا بحث کرد. و اما بنا چی را خواستید؟ امده اینه بنا این اگر بحث هم بپذیریم که بگیم این دو رکعت ایستاده رو میخواد بگه چرا بناش فاسد روی ممنوع؟ آقا این کبراتی نکرده ایشون آخر کار میگه که شاید سوال از این داره میکنه که آیا دو رکعت نافله معمولی خوندن ثواب 50 رکعت رو داره؟ کجای روایت هست چیزی توش داره؟ این سوال از کجای این روایت در پیشگاه شما این روایت هست؟ ببینید چرا اگر وسایل خدمتتون هست نگاه کنید این روایت اصلا کجاش این جمله توش هست؟ سوال که آیا این دو رکعت ثواب 50 این از اون جیب گذاشتن اصلا توش انواری نداره که همین هل قبل الاشاء الاخره و بعدها شی قال الله. ببینید آقای غیر انی اصلی بعدها رکعتی ولست و احسبه هما من صلات اللیل. کجاش داره که آیا این دو رکعت ثواب 50 رکعت داره؟ کجاش؟ تحجیب اقال از تنبیه و مطالعه میفرده از کجای روایت در میاد؟ اما این که فرمود آقا شما چرا این فرمایش بود شخصیت حلبی ایجاب دیم جهان جواب این چشم این علیه جواب فرمود شخصیت حلبی ایجاب نمی کرد که اینه نداره بله، نه که اینو ندونه، شبهه که حلبی باعث شده سوال کرده از این جهت بوده، چون عام نماز و تیره را به جای مقر الله حساب می‌کردن. دقت می‌کنید چی جواب خوبی می‌دن؟ عامه اینطوری بودن و تیره بعد از اشاره چیکار می‌کردن؟ مقر حساب نماز شب می‌آوردن. می‌گفتن این همان بحثه، ولی گاهی شبانه دو تا وقت می‌کنن، یه وقتی اول الله می‌خونن، یه وقتی آخر الله. امام در مقام وقت هم اونا روشنی داره چی بود؟ امام میخواد اونو جواب بده، حضرت میخواد بگه نه، من نماز متعینه را بعد الاشا میخونم و لطف احتباب ما من صلات الله. خدا رحمت کنه استاد بزرگوار مرحوم های گرگردی رضوان الله تعالی و همچون مرحوم های داماد میفرمود گاه انسان از جواب امام کیفیت سوال سائل آدم میفهمه که نظر سائل چی بوده سوال کرده. روشن چی میگم؟ از جواب اماما که میگه ولست احسبه ما من صلات الله، این در جواب کیه؟ رد آمد. این چه اشکال داره؟ این حلبی هم درسته اشکالی نداره. دقت فرمود چی میخوام بگم؟ برابره چیزی فرمودن؟ آجابا
ممکن است این
دو رکعت ثواب 11 رکعت نماز شب باشه. بسیار قبول دیگه. همین خوبه؟
چه
فرماشه حلالی هم به حساب دیگه بالا بشه. کجای این مقصد شما هست خود تو بشه ثواب نماز چیه؟ من هست هر شبت که اما این که خب پس این روایت جوابش داده شد. دقت کنید با فرمایش ها نه، اول فرمایش های خوبی جواب داده شد، اما حالا آیا روایت جزء ادله هست یا نیست؟ حاجی آرزو فرمودن جزء ادله هست، ما قبول کردیم؟ نه خیر، ما هم چیز نگفتیم قبول کردیم. آیا روایت جزء ادله هست که بگید متعینه در سفر ثابت نمیشه؟ ما بگیم نه خیر. دقت کنید با اینکه حرف هایتون را خوبی قبول نکردیم اما روایت لیس من ادله ای که بخواد بگونیم. چرا؟ برای که روایت حیثیت بحث روایت از این جهت نیست که آیا وطیره به سفر ساقط میشه نمیشه فلحضر، این کار در جهت نداره. حیثیت سوال براش در چه نظر باشه؟ حیثیت سوال از نظر این شد که آیا وطیره یا یه وقت حساب میشه یا نه. روشنی داره چی بود؟ امام این ایتدار جواب میده که من نماز متعینه را میخونم و لست هم. آیا در سفرم امام میخونه یا نه؟ اون چیزی نداره؟ نداره. اگر با عدده استفاده کرد که در سفر متعینه خانده نمیشه، این ملاحظات نداره با روایتا درست حرف میکنم یا نه؟ اگر روایتا بیاد دیگه آقا در سفر متعینه نبا، این روایت معارض باشه؟ این معارض نداره که روشن چی میخوام بگم؟ امام فقط اینو داره میگه که من بعد از عشاء نماز متعینه میخونم. حالا آیا سقرن و حضرن هر دو جا میخونم؟ او اصلاح بیشتر که نیست که نیست. همینطور آقا جان او عدوله که میگه در سفر نماز بیا چی؟ او میگه نماز بیا هیچ معارضه نداره چی؟ پس انصافش میگه این روایت حیثیتش در نظر او نیستا. به نظر ما پس استدلال در مجاورزا به این روایت هم به درد نمیخوره. ما در عین که حرف آرزوی قبول نداریم، اینم قبول نداریم. اینی که بینی و بین الله به نظر مومی رسه، پس این از روایت از میدان بره بیرون. آجا
در نهار تمام ثابت
هم، یعنی
یکی ثابت
نیست یا به نهار این هم در دقت می خدا رحمت کنه مرحوم امام بزرگوار. ما درسش کنی رفتیم گاهی موقع بعضی عزیزانی که اشکال میکنی و اگه شما ثواب درس رو گوش بکنی ثوابش بیشتره که اشکال میکنی. حالا من نمیدونم ثواب گوش دادن زیادتر باشه. شما کار بعد از درس بیاد بپرسید. نه باشه بعد از درس. عزیز من ببینید چونم وقت درس بیاد مطلب بریده نشه. بعد از درس رو چه شما؟ شما هر سوالی داری من در خدمت شما. ها باشه. عرض شد حضورتون که این راجعه. بیایم سراغ روایات دیگر. عرض شد که میوم که مضافن الى امکان استشعار من جملت احادیث معتبره روایات زیادی چند تایی داریم که این روایت خودشون نگاه کنیم ممکنه دلالت کردش وجود به زمینه یه روایت دیگه که او تفسیر کرده دلالتش تمام میشه. دقت کنید دو حدیثی داریم از زرارت ابن حیان، دو حدیث از زرارت که این روایتش رو من بگیرم باب 29 رو میگیم، باب 29 از ابواب اعداد الفرایض. مثلا مضموناشون همه یه جوره، مثلا حدیث یک همین باب از زرار سندش هم خوبه ها، از زرار قال ابو جعفر علیه السلام من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یبیتن الا ببر، هر کس ایمان به خدا و آخرت داره نخوابد مگر اینکه بیتونه و صبح نمی کنه مگر اینکه یه وقتی هم بخواد. این روایت به همین مضمون حدیث دوش هم هست مال صدوق، دیگه نمی خونم، مضمون همین، این هم همین مضمون داره. به همین مضمون حدیث چهارش هم هست، چهار هم باز مال زراره است، این هم به همین مضمون. خب این دو سه تا روایت که مضمونشون اینه، این که ازش در میده این نماز وقت رو داره میده، نیست همینطور فلا یبیتن الا به وقت، این از کجا به دست میاد؟ ولی این رو ضعیمش بکنیم با روایت دیگری که الان خدمتون رو بکنم، اون بیان میکنه مسئله رو و اون حدیث هشت همین بابه، هشت همین باب 29، حدیث ابی بصیره، ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام قال من کان یؤمن بالله و یوم الاخر فلا یبیتن الا بوعد. تا اینجاش میسته همونم فلا یبیتن الا بوعد، خب ما باشیم و این روایت معناش این رو وقت بگیم نماز شب بگیم، ولی قال قلتو ابو بصیر میگه به حضرت عرض کردم تعن رکعتین بعد الاشاء الاخره، سوال کرد آیا این نماز وقت رو که میگید منظورتون اون رکعتین بعد از اشاء این بردش مثلا عوض بگاه بگید تعنی، سوال کرد قلقلتون تعن رکعتین بعد الاشاء الاخره، قال نعم حضرت بله بله این وقت که میگم اونها ها بله، دقت کنید قال نعم انهما برکعه، فرمود این دو تا رکعت وتیره چیه؟ یه رکعت معلومه نشسته است، انهما برکعه فمن صلاهما، یا تو پرانتز صلاها هم هست، فمن صلاهما ثم حدث به حدثون مات على وتره، اگر این آقا نماز وتیره رو خواند و مرد، اینو میگن نماز وقت رو خونده، نماز شب رو خونده، این اگر بمیره این طوری میشه ثم حدث بهی حدثون مات علا فئن لم یحدث بهی حدث الموت، اگر چنانچه مرگی براش پیش نیاد یصلی الوقت فی آخر لیل، قهر نماز وقت رو در آخر شب میخونه. بعد دیگه دنبالش کارش نداریم، سوال کرد آیا پیغمبرم میخونده یا نه، از در فبوله نمیخونده چون پیغمبر خبر داشتی که رهلتشونه، این قبلا خانده بودی براتون باشه. پس این حدیث تا اینجا محل شاهده بوده که اینجا از در آمده این طوری گفته دیگه مراد از وقت چیه؟ وطیره. خب اگر این شد چه دلیل میشه در مسئله؟ ها دلیلیتش دونه از راه بدلیت بیارید جلو، از راه بدلیت که چی؟ نیست بگیم این وطیره به جای چیه؟ به جای وقت، یعنی اگر وقت رو موفق نشدی و مرد پیش آمد وطیره بدم و وقت میشه، درسته؟ ایوان. خب آیا وقت در سفر ساقط میشه؟ نه، وقت ساقط نمیشه، نماز شب و مرد و شب تو مسافرت خونده میشه ها، پس چیزی کم ایوان اون میخواد باشه اون هم ساخت نمیشه. دقت کردی چی رو دلالت کرد یا نه؟ پس با کمک این روایت و مراد اول اگر وطیره باشی با این عرضی که من کردم که وطیره بدل الوطر عوض الوطر، پس کما ان الوطر لا پس اتوفه سفر رو تیرم همیتاره، اگر این طور باشه روایت جزء عدل نمیشه. روشش نیست که میخوام بگم این هم دلالتش اینطوری خوبه، این بر عدل نیست، این قابلیت استفاده میشه. عرض شود که روایت دیگر که داریم، روایت دیگه عبارت از فقه رضویه، روایت فقه رضویست. البته دیگه اینا جزء معیدان، حالا شما اگه فقه رضوی رو دلیل نگید سندش رو معید، فقه رضوی رو دیگه خود متنش رو بنویسید. بله چطور؟ درسته درسته خب میدونم، من میخواد بگم که این میخواد بمیره علاوه دیگه، بعد سفر رفته نماز و حسین لیانه که علاوه سن نمونده، باید علاوه سن بمیره دیگه. این دست بکره بل معاوضه میفهمیم که قابل استفاده هست میشه حسین هم خانده میشه، این مدنیت معلاش دیگه قومونش میگیره دیگه، فرق نمیداریم. عرض شود که یک از جمله روایات حدیث رضویه. حدیث رضویه دیگه خود متنش یاد داشت کنید در کتاب فقه رضوی صفحه 6، در کتاب فقه رضا صفحه 6 متن حدیث دو سه جمله زیاد نیست، همین مقدار. عن رضا علیه السلام قال و النوافل فی السفر 4 رکعات بعد المغرب، این که معنی و رکعتا بعد الاشاء الاخره من جلوسه، و رکعتا بعد الاشاء الاخره من جلوسه، در سفر گفته ها، نوافل سفر در این تمایدا رسمت امام رضا علیه السلام فرموده که دو رکعت بعد الاشاء الاخره من جلوسه کنم آورده ها، من جلوسه کنم آورده. این هم خبر معنی هست. خب
شما
شما تعلیم را اشکال نمیده شما اسمش واد شب صافت بود ایزم باشید. از شما مضافن علاوه بر این همه عدلی که اشاره کردن، مضافن الى تمسک به عدلت تصامح در باب عدلی تصامح سنن، عدلی تصامح هم هر که چی شده میگن عدلی تصامح، میگن که خب شما کمتر از این هاشید اثبات بکنید. با عدله تصامحی داریم ما، عدله تصامح در باب سنن هست، شما به کم ترفی میشن توسط میکنید. بله؟ حالا چه اشکال داره کسی بخواد در سفر متیره بیاره؟ اول توسط کردن به عدله تصامح به سنن که گفتن امسال عدلی میشن قابل توسطی. مرحوم صاحب ریاض خدا رحمتش کن، مرحوم حاسد علی رضوان الله تعالی علیه فرموده به منع تصامح هنا، فرموده اینجا نمیشه عدله تصامح آورد. چرا؟ گفتن برای که چون ظاهر اینه که مستفاد میشه از نصوص و فتاوا، اینطوری به دست میاد که سقوط و تیره اینجا لازمه، باید در صفت ثابت بشود. توجه دارید؟ یعنی حرامه که بیارید، سقوطش به صورت این لازمه، واجبه و اتیانش حرامه. پس به یکون اتیان ما تشریع المحرم ها، تشریع حرامش رو بیاری و تصامح در جایی میاد که احتمال حرمت نباشه. چه تصامحی؟ من صحبی ها فرمزه عدل تصامحی نمیاد. چرا اون عدل تصامح آورده؟ عرض شود که ولیکن نهو مندفع اون، این مطلب قابل جوابه که چیز اونجای ادله تسامح نمیاد که اگر احتمال حرمت ذاتی بده، اگر احتمال حرمت ذاتی باشه راست تسامح در عدل سلط نکنه نیاد، چیزی که احتمال بده حرام باشه ها. اما اگر احتمال حرمت ذاتی رو نده، احتمال میدم آوردن من تشریع وقت تو همه تصامح هم میتونه در هر مستحب، صاحب جواهر هم میگه هر مستحب دیره که شما میخوای بیاری، خب احتمال این که وارد نشده باشه آوردن تو تشریع باشه. اگر بنا صرف این معنا که شاید شارع نگفته و من میخواد بیارم این تشریع رو، اگر این تشبیه اومد همه یه عدله تصامو درش رو ببندید، همه تشبیه.
چرا؟
برای که اشکال نداره آقا تصمیمات بیاره، اونی که میگن نمیشه تصامو داره حرمت ذاتی جن، حرمت ذاتی اینجا ثابت نشده دیگه، اون حرمت تشبیهیت که قبول نداره در باب عدله تصامو. عرشمت ولیکن نل انصاف جوابیست که باز ما باید چطور جواب چیه؟ جواب اینه که در باب مطیره اگر حرمتی باشد حرمت ذاتی مراده، نه حرمت تشریعی. چرا؟ برای اینکه در باب ادله تسامح من که میرم یه مستحبی را مثلا میارم به قصد رجا میارم، به ورود که نمیارم تا تشمیع بشه. همطور نیست آقا؟ شما یه چیزی رو که به عنوان مستحبی میاری نمیایی بگی حتما این مستحب نیست که از طرف شارع آمده، نه، رجاءً میارم به احتمال محبوبیت. روشنی داره چی میگم؟ این که دیگه حرام نمیشه، تشمیع نیست که به احتمال محبوبیت آوردن این رجاء المطلوبیت حرام میشه، تشمیعه؟ چی گفته تشمیعه؟ پس تشریع، حرمت تشریع داریم. اینجا اگر میخواد حرام باشه باید چی باشه حرمتش؟ حرمت ذاتیه باشه. حرمت ذاتیه احتیاج به نفت، یعنی باید شارع رسمن بگر آقا در سفر قطیره نیار، نه باید بکنه. اینم که ما قدمزه اینو که نه ما حتی نهی نداریم، این که عدلن جواب داریم دیگه حرمت ذاتیه صحبه نمیشه ازش استفاده کرد. که آوردن مطهره حرام باشه نه دیگه مشکله به همه استفاده گردنه. بنابراین پس با ادله تسامح به نظر ما میشه تمسک کرد، مطابق به قصد رجای مطلوبیت باید آورده بشود، این را بیرادی نه. خب تا اینجا دو مرحله از مراحل علمی را طی کردیم به حمد الله، یکی ادله عامه به حمد الله تمام شد، دادی که مطهره را بیا، یکی عدنده خواسته تا حالا گفتون گتهیره رو بیار، اینا تمام. حالا اگر یه آقای یک فقیهی همه اینهایی که عدنده رو آوردیم خدشدار کرد، نه عدنده آمه رو قبول کرد نه عدنده خواسته رو قبول کرد، حالا اگر اینا رو خدشدار کرد خودشون کامل نه، بنا شد بریم سراغ اصل. به نظر آقایی اینجا اصل چی میگه؟ مرحله سوم بحث ها، مقتضای اصل در اینجا چیه؟ آیا مقتضای اصل که مطهره رو در سفر بیاریم یا نباید بیاریم؟ این مرحله سوم بحث نوشته شده در اینجا که اگر ما قائل شدیم به سقوط اون عدل و روایات اما بالمعارضه او به عدم دلاله اگر گفتیم و برای این شد که رجعنا الالعرض به اصل مراجعه کردیم، آیا اصل چه میگوید؟ قد یقال اصل در اینجا گفتن اینجا باید اصل بقای مشروعیت جاری کنید، اصل اینه که مشروعیت مطهره در سفر باقی باشه. چرا؟ برای که ما شک در وجود مانع داریم، اینجا از نام شک در وجود مانع، برای که مقتضی اصل این مطهره مسلم هست جزء نواقل هم از صلات و خیر و موضوع من شاعت تقرد و من که سکتی درش بود صلات پس مقت از این موضوع فقط چیشیش بحثه؟ آیا حل سفر و مال اون یا نه؟ اینجا ما میتوانیم استصحاب کنیم بقای مشروعیتش یا استصحاب کنیم عدم وجود مانع، بگیم مانع مانعیت ثابت نشده، بنابراین پس ما بطیره رو در سفر میتونیم. این یک اصل داریم قد عجیبه هم جواب دادن که شما این اصل رو نمیتونی جاری کنید. چرا؟ قبولن برای که اصل استصحاب بقای المشروعیه در جایی بیادی میشود که موضوع مستحب تغییر نکرده باشه. کجا استصحاب جاری آنی بردید دیگه؟ اونجایی که مستحب ما از حالت سابقه به حالت لاحقی میخواییم بیاریم موضوع عوض نشه. اگر موضوع تغییر کنه باز میشه استصحاب کرد؟ نه، اینجا موضوع عوض شد، چرا مثل مسافر حاضر میموند ها، مثل نماز دو رکعتی چهار رکعتی نیست در فریضه، از مسافرو یا غفتر الحاضرو یا فر، مگه نداریم این دوتا عنوان نیست؟ یادتونه که مرحوم شیخ در مکان ما نمیتونیم استصحاب کنیم که استصحاب کنیم بقای مشروعیت رو بیاریم تا این زمان که دوتا موضوعه در سفر یک خطولو تیره بلحضر یک خطولو تیره، این دوتا پس تبدیل موضوع شده و اون مشروعیت مخصوص به زمان حضره، پس شما نمیتونی استصحاب کنید تو چه شدید آقا؟ جواب فرمودن نه آقا شما کلافی کردید با این حرف بزنید. چرا؟ در حالی که اصل مشروعیت ظاهر فتاوا و دستور اینه که اصل مشروعیت ناپله مسلمه، این درش محض نیست، مسلم مشروعه محض، فقط اشکال علما اینه که آیا ادله ای که میگه متیرف سفر ساقطه، این ادله تقریب زده اون ادله اطلاقات ما را حتی نسبت به متیره؟ اون ادله که میگه که نماز نافله در سفر ساقطه تقریب زده اون اطلاقات را حتی پر متیره هست که بگه ساقطه یا نه، تخصیص زده یا نه، تخصیص زده یا نه، شک میکنی، شک میکنی، استصحاب میکنی، بابا میگیم قبلا که محبوبیت باقی بود قبل از سفر، بعد از سفر هم میگیم کار باقی ها روشن چی میخواه بگیم، پس تقریب موضوع نشده ها، اون اولیه اطلاقات اولیه اینه مثلا میگیره، وقتی گرفت استصحاب بقا میکن، روشن شده این جواب دادن. ما عرض میکنیم که پس شما کلوتی کرد، چرا این استصحاب نشد؟ پس چیه؟ این رجوع به اصالت الاطلاق هست، رجوع به اصالت العموم هست، نه به استصحاب. شما که میگه ادله اولیه میگه صلات نافله محبوب است آورده میشود مطلقا، حالا میبینید این ادله خاص چی گفته؟ الا در سفر نیاد میگیره مطلقا، حالا خب ترسل کن به اصالت الاطلاق، اصالت الاطلاق، اصالت العموم، میگه بود آقا مطلقا بیاد، پس این ربطی نداره به استثابی که آزادی، حالا دنباله داره اون اصول باده مطالعه کنی شالا مرزا برگشه مرزا بگر و پرام محالت این شامده سه شنبه و چهارشنبه امکان شد میخونیم، اگر یه موقع دیدیم نتونستیم دیگه میره شنبه ای که چهارده ما بروردیم، از همه تون التماس دعا دارم و پرام محالت این شامده.